السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار أجمعين. وبعد، شاید موضوعات امسال با سالهای قبل یه مقداری فرق داشته باشه، به جهت اینکه موضوعات پراکنده است، یک موضوع خاصی دنبال نمیشه. امشب هم سری به تاریخ بزنیم و یکی از حوادث تلخ تاریخ رو، حالا گرچه هر حادثه یه تلخ تاریخ ما در لابلای اون درسهایی دارد. خب تاریخ صحنه‌های شیرین و لحظات شیرین رو بر جای گذاشته و لحظات تلخ. شاید بررسی تاریخ و زندگانی شخصیتی باشه که هیچ مؤمن و مسلمانی این شخصیت از ذهن او به دور نیست، ولی از جهت اینکه شناخت این افراد، افرادی که هم الگویان و هم شاگردان و تربیت شدگان دست پیغمبران علیه الصلاه و السلام، یک لطف خاصی دارن. و همچنین این شبها و روزها هم مصادف هست با شهادت این شخصیت، یعنی امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. گرچه بررسی زندگانی ایشون از بدو تولد تا شهادت قطعا این جلسه محدود اقتضا نمی کنه که بحث بشه، ولی بنده به صورت فهرستوار مسائلی که بالاخص اولاتر هست و مهمتر هست به اون اشاره خواهم کرد. گفتم که این شخصیت شخصیت گمنامی نیست، ولی خب تذکر پیرامون این شخصیت ها شایسته هست و میتونه در لابلای این تذکرات نکات مفید و ارزنده‌ای داشته باشه. علی ابن ابی طالب که پسر عموی پیامبر هست علیه الصلاه و السلام و داماد ایشون شوهر فاطمه بنت نبی علیه الصلاه و السلام و رضی الله عن الفاطمه، اینه که جایگاه خاصی داشته و دارد در قلوب و دل مؤمنین و مسلمین. تقریبا زمانی که پیامبر علیه الصلاه و السلام به بعثت رسیدن یا به پیغمبری، زمان بعثت اون بزرگوار، علی حدود 8 یا 10 ساله بودند طبق اختلاف روایات، یعنی حدوداً 30 تا 32 سال از پیغمبر کوچکتر بودند علیه الصلاه و السلام. ولی به لحاظ اینکه ابو طالب عیالوار بودند، با پیشنهاد خود پیامبر علیه الصلاه و السلام به عموش عباس گفتن که یه تعدادی از فرزنداش تحویل بگیریم که بار سنگین هزینه زندگی که بر دوش عمو ما هست تخفیف داده بشه. پیامبر علیه الصلاه و السلام علی رو گرفتن و تو خونه پیامبر بزرگ شدن علی، و عباس هم جعفر گرفتن، جعفر ابن ابی طالب برادر علی. اینه که زمانی که پیامبر علیه الصلاه و السلام به پیغمبری مبعوث شدن، جزو اولین کسانی بودن که ایمان آوردن. لذا طبق روایاتی که ذکر میشه به صورت متنوع، نام کسانی که در لیست اولین و پیشگامان مسلمین هستن، خدیجه است رضی الله تعالی عنها، همسر پیامبر علیه الصلاه و السلام، و علی بن ابی طالب و ابوبکر صدیق و زید بن حارثه مولا، یعنی آزاد شده پیامبر علیه الصلاه و السلام. در کل برای جمع بین این روایات که اولین فرد و شخصیتی که ایمان آورد که بود، چون گفتیم روایات متنوعه، برخی روایات میگه اولین نفر خدیجه بود یا علی بود یا ابوبکر بود، جنبندی این روایات که اکثریت شاید محققین این نظر رو دارن، میگن که اولین زنی که ایمان آورد خدیجه بود و اولین مردی که ایمان آورد ابوبکر بود و اولین نوجوان علی ابن ابی طالب و اولین غلام آزاد شده زید ابن حارثه بود. مهم اینه که این چهار نفر از پیشگامان و نخستین ایمان آورندگان به پیامبر علیه الصلاه و السلام به حساب میان و در طول دعوت 23 ساله علی ابن ابی طالب در همه صحنه ها دوشادوش پیامبر بودن علیه الصلاه و السلام. در حین هجرت که در بستر پیامبر خوابیدن، زمان هجرت رسول خدا علیه الصلاه و السلام، و موندن که امانت هایی که در اختیار پیامبر بود، اهل مکه امانت هایی رو به پیامبر داده بودن، پیامبر امانت ها رو بر بگردونه به اهلشون توسط علی ابن ابی طالب، و اینکه دشمنی که محاصره کرده خونه پیامبر علیه الصلاه و السلام و هر لحظه از سوراخ در خونه نگاه میکنه که آیا پیامبر تو بستر هست یا نیست، بتونه یه انحراف مسیری رو برای دشمن به وجود بیاره و احساس بکنه که بله پیامبر خوابیده. خب خودش یه جان فشانی بود از جانب علی، همونطوری که یار غارشون هم ابوبکر از اون جهت جان فشانی کردن. همه اصحاب در طول تاریخ 23 سال صداقت و اخلاص و جانفشانی خودشون رو نسبت به پیغمبر علیه الصلاه و السلام و قرآن و دین نشون دادن. بعد از هجرت بیشتر صحنه‌های جهاد هست، جهاد و مبارزه، جانفشانی، ایثارگری تا سرحد شهادت، جنگ‌های متعددی در 10 سال اقامت پیامبر علیه الصلاه و السلام تو مدینه صورت گرفته. اولین جهادی که صورت گرفت جنگ بدر بود در سال دوم هجرت. این سال اول نه، سال دومی که پیامبر علیه الصلاه و السلام و مسلمین از مکه به مدینه اومده بودن، جنگی به نام جنگ بدر یا بدر کبرا صورت گرفت که نقش علی به این صورت روایت میشه. وقتی دو طرف به صورت صف رو در روی همدیگه قرار گرفتن، مسلمین با مشرکین، جنگ به صورت مبارزات تن به تن دو سه نفری آغاز شد. 3 نفر از مشرکین اومدن به میدان، عتبه ابن ربیعه و شیبه برادرش و ولید فرزند عتبه اومدن به میدان با شمشیرشون، گفتن 3 نفر رو بفرستید. لحظاتی است که نفسها در سینه به صلاح حبس میشه، اثر خاصی رو سربازا داره، هر طرف کشته بشه اثر منفی و هر طرف بکشه اثر مثبت داره. 2 طرف حاضر و ناظر و شاهد صحنه هستند. 3 نفر از انصار به میدان آمدن، مشرکین اعتراض گرفتن، گفتن ما کسانی میخوایم که همکفع ما باشن، همتای ما باشن، همپای ما، اینا از قریش نیستن، ما به خودمون اجازه نمیدیم با اینا به جنگی مبارزه بکنیم. پیامبر علیه الصلاه و السلام دستور دادن، اعلان کردن ای حمزه برو به میدان رو در روی عتبه قرار بگیر و ای علی ابن ابی طالب رو در روی شیبه قرار بگیر و ای عبید ابن حارث ابن مطلب رو در روی ولید قرار بگیر. اینجا دیگه برد و باخت گفتیم که پیروزی است، پیروزی حق اگر مسلمین ببرند. رو در روی هم دیگه قرار گرفتن، حمزه که دیگه معروفه شیر خدا میگرد و همچنین علی ابن ابی طالب، امانی به عتبه و به شیبه ندادن، سر جان رو از پا در آوردن. عبید ابن حارث با ولید با هم درگیر شدن، هر کدوم به هم دیگه ضربه زدن، ضربه ای که کارایی هم بود بلخص نسبت به عبید ابن حارث، ساق پایشون ضربه محکمی خورد، خون ریزی می کردن. اونو بلند کردن بردن پیش پیامبر علیه الصلاه و السلام که رسول الله صلی الله علیه و سلم سر عبیده رو پاش گذاشت و بهش مژده شهادت و بهش دادن و همونجا هم شهید شدن. حمزه و علی هم رفتند و یورش بردن بر ولید و ولید رو از پا در آوردن و جنگ هم در گرفت که شاهد نصرت و پیروزی عظیمی مسلمی شدن که ذکر شده بارها، چون بس فقط اشاره به اون نکات و صحنه هاییست که نامی از علی بوده و هست. بعد از برگشت از جنگ بد بود که ازدواج علی با فاطمه صورت گرفت در سال دوم، که حالا سن علی 20-25 سال بوده، سن فاطمه 15-18 ساله بوده، روایات متعددی هست. مهم اینه که این ازدواج در سال دوم صورت گرفته و علی ابن ابی طالب تا زمانی که فاطمه در حیات بودن، که 6 ماه بعد از رحلت پیامبر علیه الصلاه و السلام فاطمه از دنیا رفتن، زنی دیگه اختیار نکردن. یک بار خواستن ازدواج بکنن، پیامبر علیه الصلاه و السلام بهشون اجازه ندادن. شاید جای سوال باشه که چطوری پیامبر علیه الصلاه و السلام اجازه نمیده که علی زن دوم رو بگیره، در حالی که خدا حلال کرده خود پیامبران تعدد همسر داشتن علیه الصلاه و السلام. اینی که بنده به این نکته اشاره میکنم، یه وقتی شاید این روایت برادرها بخونن، جوانا مطالعه بکنن، جای سوالی براشون باشه. اصل قضیه اینه که پیشنهاد از جانب بنی مغیره بود، از قوم ابو جهل، که علی با دختر ابو جهل ازدواج بکنه. پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام امکان ندارد دختر پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام و دختر ابو جهل که پیامبر فرمودن فرعون امته، دشمن خدا و پیغمبر هست، زیر سقف یک خونه باشن. یعنی از نظر روحی و روانی و ایمانی قابل تحمل نیست. نه اینکه پیامبر فرمودن من حلال رو حرام بکنم، فرمودن چیزی که خدا حلال کرده که یه مرد میتونه چند تا زن داشته باشه من حرام نمی کنم، کی میتونه حرام بکنه؟ ولی قضیه اینطوری بود، لذا علی ابن ابی طالب دیگه ازدواج نکردن تا فاطمه از دنیا رفت. بعد از رحلت فاطمه چندین همسر رو انتخاب کردن، حدود 6 تا زن دیگه گرفتن که وقتی به شهادت رسیدن 4 تا زن تو خونه داشتن. از این زنها امامه بنت زینب بود، زینب خواهر فاطمه، یعنی خواهرزاده فاطمه رو انتخاب کردن به همسریشون بعد از رحلت فاطمه، که خدا بهش هم بچه داد. اسماء بنت امیس یکی از همسرای علی بود و اسماء بنت امیس قبل از این که با علی ازدواج بکنه همسر ابوبکر بود، و قبل از این که ابوبکر با اسماء ازدواج بکنه، اسماء همسر جعفر ابن ابی طالب برادر علی ابن ابی طالب بود. زمانی که جعفر در غزوه معتبر به شهادت رسید، ابوبکر ازدواج کرد با اسماء. زمانی که رحلت کرد ابوبکر رضی الله عنه، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه ازدواج کردن با اسماء بنت امیس. از همسران علی ابن ابی طالب خوله بنت جعفر الحنفیه است که فرزند علی محمد منتسب به همین شاخه است. به جایی که گفته بشه محمد ابن علی، در تاریخ شهرت یافته محمد ابن الحنفیه، یکی از فرزندان بارز و برجسته است. البته برجسته ترین فرزندان علی که مشخص حسن و حسین، که مادرشون فاطمه هست و دختراش ام کلثوم و زینب است، که ام کلثوم به ازدواج عمر ابن خطاب درآورده شده، و در کل پسرای علی ابن ابی طالب حدود 14 نفر بودن از مادرای متعددشون، و 17 تا دختر داشتن. برخی از این فرزندا یا پسرای علی نامهاشون، چون نکات حساسی در تاریخ، نامهاشون به این شرحه: ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب، عمر ابن علی ابن ابی طالب و عثمان ابن علی ابن ابی طالب. که ابوبکر ابن علی و عثمان ابن علی در صحنه کربلا همراه برادرشون حسین به شهادت رسیدن. اگر میان علی و ابوبکر و عمر و عثمان کدورت بود، مشکلاتی بود، محبت نبود، آیا علی میاد به خودش اجازه میده که اسم فرزندش رو ابوبکر و عمر و عثمان بگذاره؟ امکان داره چنین چیزی؟ بیاد با زن ابوبکر ازدواج بکنه بعد از رحلت ابوبکر. اینا با هم کمال اخوت و برادری داشتن، اینا زیر سایه کلمه لا اله الا الله که توسط کی؟ توسط پیغمبر علیه الصلاه و السلام به اونها تزریق شده بود، تربیت شده بودن، مفهوم اخوت و محبت ایمانی رو شناخته بودن. اینا با هم هیچ اختلافی نداشتن، مگر اگر یه وقتی اختلاف عادی که بین بشر صورت میگیره، این خیلی طبیعی است. نه دشمن بودن، نه عدو بودن، نه بغض و کینه داشتن. در سال سوم جنگ احد بوده، به همین صورت علی ابن ابی طالب در همه جنگ ها و جهاد ها با پیامبر علیه السلام مشارکت داشتن، جز یک جنگ، اون هم جنگ تبوک بود که به امر پیامبر علیه السلام تو مدینه موندن به لحاظ سرپرستی خاندان پیامبر علیه السلام. در سال پنجم که غزوه خندق بود، زمانی که مسلمین گودال و خندق رو زدن، یکی از قهرمانان و پهلوانان کفار و مشرکین ابن عبدود از سوار تنومند، پهلوان شجاع قوی بود، شهرت فوق العاده ای داشت، تونست از این خندق بگذره بیاد به صف مسلمین بزنه خودش. کسی که جلوش وایساد علی بود. یک کسی باور نمی کرد در برابر همچه هیکلی علی وایسته. اما تنها به هیکل نیست، تنها به شهرت و نام‌آوری نیست، که بسا در طول تاریخ انسان‌های نحیف و لاغرندام در برابر قلدرترین ها و پهلوانترین ها ایستادن با قدرت ایمانشون و توکل و اعتماد بر خدا. علی هم نباش شمشیر و زور بازویش فقط، بلکه با قدرت دیگر که اون دشمنش و رقیبش نداشت، با ایمان علی، با صداقتی که علی داشت، با توکل و اعتمادی که علی بر خدا کرد، تونست ابن عبدود رو به زمین بزنه و اونو بکشه. که مسلمین تکبیر رو گفتن، پیامبر از دور وقتی شنیدن صدای تکبیر مسلمین فهمیدن که علی دشمن رو کشته و از بین برده. اینه که وقتی میگن علی شیر خدا بود، واقعا شیری بود که می‌غری در صفحه جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام. در سال ششم صلح حدیبیه بود، صلح حدیبیه‌ای که داستانش بازم شنیدید، میان مسلمونا و مشرکین صلحی ایجاد صورت گرفت. مسلمونا با لباس احرام، با حیواناتی شتر و گوسفند که با خودشون می بردن که عمره انجام بدن، طواف بکنن، سعی بکنن، سرشون رو بتراشن و قربانی بکنن. اما مشرکین بهشون اجازه ندادن، اجازه ورود به مکه، مکه هنوز در اختیار مشرکین بود. نهایتا بعد از چندین مذاکره و بحث و شور و مشورت، نهایتا بین دو طرف یعنی مسلمین و مشرکین صلحی برقرار شد. لحظه نوشتن قرارداد و صلح‌نامه فرا رسید. از طرف مشرکین سهیل ابن عمرو و از طرف مسلمین در رأسشون پیغمبر بود علیه الصلاه و السلام، کاتب این صلح‌نامه علی ابن ابی طالب بود، نویسنده‌ای که بنویسه. صحنه صلح‌نامه و لحظه‌ای که می‌نوشتن به این صورت بود: پیغمبر علیه الصلاه و السلام یه سری امتیازاتی به مشرکین داد که برای مسلمانان قابل تحمل نبود. مسلمانانی که به قصد عمره اومده بودن باید بر بگردن، عمره نکنن، و امتیازاتی هم به مشرکین بدن براشون حالتی از ابهام و تحیر دست داده بود، مات زده بودن. چون در یکی از بندها قید می شد که اگر یه وقتی مسلمانی از مسلمانانی که تو مکه ان بدون اجازه ولی خودشون فرار بکنه بیاد مدینه، مسلمانان موظفن که اونو بر بگردونن، و اگر از مسلمین کسی فرار کرد به مکه رفت، موظف نیستن اهل مکه برش بگردونن. در همین لحظه که می نوشتن، ابو جندل فرزند سهیل که فرار کرده بود، مسلمان بود، در حالی که زنجیر بر دست و پا داشت، با هزار زور و دلتنگی خودش رسونده بود در وسط مسلمین انداخت که من رو نجات بدید، سهیل اعلان کرد این اولینشه، باید اجرا بشه. پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام این یکی دیگه بگذرید ازش، هر چی چانه زدن نهایتا قبول نشد، باید بر بگرده. پیامبر برش گردوندن علیه الصلاه و السلام. برای مسلمان‌ها قابل تحمل نبود. لحظه‌ای که قرار شد صلح‌نامه هم نوشته بشه، آغازش اینطوری بود: بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. علی نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل اعتراض گرفت: ما رحمان نمی‌شناسیم. کافر بود دیگه، ما رحمان نمی‌شناسیم. بنویس بسمک اللهم. پیامبر فرمودن که بنویس بسمک اللهم. علی و دیگر مسلمین براشون قابل تحمل نبود. پیغمبر چیز دیگر میدید. این صلح فتح المبین بود، نتیجه اش فتح مکه بود، اما هر کس از عالم غیب بهش خبر داده نمیشه. به پیغمبر علیه الصلاه و السلام خدا خبر داده بود. اینه که پاک نکرد علی، تا نهایتا خود پیغمبر اونو پاک کرد. بود بنویس از جانب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. سهل گفت نخیر، اگر ما تو رو به عنوان رسول خدا قبول داشتیم که دیگه جلوت نمی گرفتیم که وارد مکه نشید. بنویس محمد ابن عبدالله، ما قبول نداریم. پیامبر فرمودن من رسول خدا ام، ولو تکذیبم می کنید پاکش بکن. ببینید سعی صد و حکمت و دوراندیشی، اما مسلمین چیز دیگه می دیدن که پیغمبر نمی دید علیه الصلاه و السلام. علی پاکش نکرد، پیامبر خودش پاک کرد. من اینجا یه بگم توقفی، یه اشارهی داشته باشم، بلکه جوانای ما بیشتر دقت بکنن. از این صحنه ها سوء استفاده هایی شده و می شود. پیامبر علیه الصلاه و السلام دستور دادن که ای مسلمان ها، ما امسال دیگه وارد مکه نمیشیم، بر میگردیم. سرهاتون رو بتراشید همینجا، حیواناتتون رو همینجا ذبح بکنید. کسی نه سرش رو تراشید نه قربانی داد، یعنی به ظاهر تسلیم امر پیغمبر نشدن علیه الصلاه و السلام. پیامبر وارد خیمه شدن، با ام سلمه در جریان گذاشتن. ام سلمه گفتن که شما برید خودتون سرتون رو کوتاه بکنید، قربانیتون رو ذبح بکنید که مسلمان ها تبعیت میکنن. همین کار صورت گرفت. سوء استفاده ای که صورت میگیره، به اصحاب توهین میشه که بله اصحاب نافرمانی صریح پیغمبر خدا کردن علیه الصلاه و السلام، در حالی که قرآن اعلان رضایت خدا رو اعلان کرده: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدا ازشون راضی است. و اینجا اگر به ظاهر مسلمین تسلیم نمیشن، نه اینکه با پیغمبر مخالفن، احساسات و عواطف ایمانی اونها به جوش اومده و بشرن، پیغمبر که نیستن، معصوم هم نیستن. چیزی که پیغمبر میبینه علیه الصلاه و السلام اصحاب نمیبینن. و در لابلای همه این حوادث و جریان ها، علی ابن ابی طالب یکی از این اصحاب بودن که اینجا همرنگ اصحاب شدن و سرشون رو نتراشیدن. و حتی در موقع نامه نوشتن پیغمبر به علی میگه رضی الله عنه که پاک بکن اسم الرحمن الرحیم. علی پاک نمیکنه، یعنی علی والعیاذ بالله خلاف دستور پیغمبر میکنه. هیچ سنی هم که جسارتی به خودش نمیکنه که بگه بله علی اینجا خلاف امر پیغمبر خدا کرد. هاشا و کلا، ما علی رو شناختیم. صداقت علی، اخلاص او، توکل او، ایمان او در مدت 23 سال برای ما همچون روز روشن است که مؤمنی است، مطیع و فرمانبردار. ما هم ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه زبیر و همه اصحاب و یاران پیغمبر رو در کوره های آزمایشی که در میدان های جهادی که منافق یکش به هم زدن نمیتوانست اونجا حضور داشته باشه، اینا با مال و جان و روح و همه چیزشون حضور داشتن. ما اصحاب رو اینگونه شناختیم، نه به مجرد تعصب ما و عواطف ما و احساساتی که بگیم داشته باشیم. ما اونها رو از لابلای آیات قرآن شناخته ایم و از لابلای واقعیت های تاریخی شناخته ایم. در سال هفتم جنگ خیبر صورت گرفت، بازم معروفه عملکرد علی بن ابی طالب. شبی که فرداش قرار بود مسلمان ها برن هجومشون رو آغاز بکنن بر علیه قلعه های یهود، پیامبر اعلان کردن علیه الصلاه و السلام من فردا پرچم میدان جنگ رو به کسی خواهم داد که هم خدا و پیغمبر رو دوست دارد و هم خدا و پیغمبر وی رو دوست دارن و خداوند به حول و قوت خودش خیبر رو توسط او فتح خواهد کرد. همه چشم ها و گوش ها به راه بود که این کیه که خدا پیغمبر گواهی میدهد علیه صلات و سلام که خدا و پیغمبر وی رو دوست دارن و او هم خدا و پیغمبر رو دوست داره. همه منتظر بودن فردا که پیامبر علیه صلات و سلام اعلان کردن این علی ابن ابی طالب، علی کجاست؟ گفتن علی چشمش به درد اومده، مشکل داره. فرمودن بری وی رو صدا بزنید. علی اومد در حالی که چشمش درد میکرد. پیامبر علیه الصلاه و السلام آب دهان مبارکش رو بر چشمان علی مالیدن و دعا کردن و بهبود یا پرچم رو بهش دادن و فرمودن ای علی با توکل بر خدا برو و به پشت سرت نگاه نکن. علی حرکت کرد، پرچمدار و پیشا پیش بود. ببینید اطاعت و تسلیم یاران پیامبر علیه الصلاه و السلام. به علی میگه پیغمبر علیه الصلاه و السلام که ای علی برو و در حین رفتن به پشت سرت نگاه نکن. در حین رفتن علی یه چیزی یادش اومد که از پیغمبر سوال بکنه، حتی برای سوال کردن روش و چرخ نداد، نچرخون، صدا زد همونطوری که پشتش به پیغمبر بود و روش به دشمن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من دارم میرم، به چه حسابی با اینها به جنگم، چه بگم؟ پیامبر فرمودن برو و از اونها دعوت بده که بگن لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر پذیرفتن دست از جنگ بردار، حتی روشو بر نگردون. اینگونه مطیع و فرمان بردار بودن. سال هشتم که در فتح مکه هم حضور داشتن، سال نهم بود پیامبر علیه الصلاه و السلام کاروان حجی رو که در برخی روایات حدود 300 نفر از مسلمین بودن به امیری ابوبکر صدیق روانه مکه ساختن برای اینکه حج رو انجام بدن. خود پیغمبر سال دهم فقط بود که حج فریضه رو انجام دادن که حجت الوداع. سال نهم به امیری و سرپرستی ابوبکر صدیق مسلمین عازم مکه شدن. همین که حرکت کردن اوائل سوره براءت یعنی توبه نازل شد بر پیغمبر علیه الصلاه و السلام که اخطار به مشرکین است، اعلان جنگ است. پیغمبر علیه الصلاه و السلام دستور دادن به علی ابن ابی طالب که برو این آیات رو در روز عید قربان بر مشرکین بخون، بهشون اعلان جنگ بکن و بگو که از این به بعد هیچ مشرکی حق انجام حج نداره. در مسیر که رفتن به ابوبکر رسیدن، ببینید این یاران محبتشون، زمانی که علی رسیدن ابوبکر احساس کردن یه پیغامی هست، یه مسئولیتی هست. میدونید ابوبکر چه فرمودن به علی رضی الله عنهما؟ فرمود که امیر ام مأمور؟ ای علی شما امیرید، یعنی پیغمبر علیه الصلاه و السلام شما رو به عنوان امیر انتخاب کرده یا مأموریتی داده در ضمن امارت من؟ این سوال نشأت گرفته از ایمان و صداقت و اخلاص ابوبکر است. ای علی اگر پیغمبر به امارت داده بیا امارت رو تحویل بگیر، اگر ماموری تا راه رو ادامه بدیم. علی فرمودن نخیر من مامورم، راهشون رو ادامه دادن. علی به عنوان مامور و ابوبکر به عنوان امیر، اینا با هم کدورت داشتن، اینا با هم مشکل داشتن. در همین سال نهم آخرین جنگ و جهاد در حیات پیغمبر علیه الصلاه و السلام صورت گرفت. آخرین جهاد پیغمبر بود علیه الصلاه و السلام، غزوه تبوک. مسلمان‌ها حرکت کردن، اقشاری تو مدینه موندن، یک قش زنان و بچه‌های کوچک بودن، اینا برایشون جنگ و جهاد واجب نبود. پیرمردا و سالمندا و معلولین بودن، فقرا و تهی دستان که هیچی نداشتن برن، یه سری منافقین بودن که نرفتن تعلل کردن، سه نفر هم از مسلمین صادقین سهلنگاری کردن و تخلف کردن. پیامبر علیه صلوات و سلام به علی ابن ابی طالب دستور دادن که شما بمونید به عنوان سرپرست اهل و خانواده من. همین که پیغمبر علیه صلوات و سلام حرکت کردن، منافقین اومدن پیش علی گفتن ای علی، تنها چیزی که سبب شد پیغمبر تو رو نبره اینه که پیغمبر تو رو دوست نداره، تو رو وسط بچه ها و زن ها رها کرد، دوست نداره. تحریک کردن، علی ناراحت شد، خودشو به پیغمبر رسان در حالی که در بر خیروت هست که گریه می کرد. پیامبر اومدن دلداری دادن به علی ابن ابی طالب، اما ترضا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي. آیا ای علی راضی نمیشوید که در نزد من و قلب من همچه جایگاهی داشته باشید که هارون نزد پیغمبر موسی داشت؟ اما دیگه پیغمبری نیست بعد از من، چون زمانی که پیامبر موسی علیه السلام رفتن به میقات با پروردگار و سخن گفتن با پروردگار، هارون رو رها کرد سر جای خودش. این بدان معنا نبود که پیامبر موسی هارون رو دوست نداشت، دوست داشت. پیغمبر هم علیه السلام به علی میگه که من اگر تو رو رها کردم، نه این که تو رو دوست ندارم، بذار مثال میزنه که مثال تو مثل هارون است نزد موسی. همونطوری هم که پیامبر علیه السلام بعد از پایان جنگ بدر مثالی زدن برا ابوبکر صدیق و فرمودن که شما ای ابوبکر، مثال شما مانند پیامبر ابراهیم و عیسی است و مثال شما عمر مانند ابراهیم، مانند نوح، پیامبر نوح علیه السلام و پیامبر موسی است علیه السلام. مثال هایی زدن که جایگاه های اصحاب رو و یاران پیامبر رو بیان میکنه علیه السلام. در سال دهم که آخرین سال عمر حیات پیامبر هست علیه السلام و قضیه حجت الوداع بود، حج پیامبر علیه السلام، که پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب رو قبل از اینکه عازم حج بشه فرستاد همراه تعدادی از یاران خودش به یمن که برو به یمن و خمس غنایمی که خالد ابن ولید به دست آورده بگیر بیار. برخی از شخصیت هایی که همراه علی بودن مثل بریده بود، سعد ابن مالک بود، رفتن اونجا تو یمن. وقتی خمس رو گرفت علی، برخوردی که علی با افرادی که همراهش بودن داشت برخوردی قاطعانه بود، بهشون به هیچ عنوان اجازه نمیداد از اموال بیت المال کمترین استفاده‌ای بشه، حتی بهشون اجازه نداد که بر شترهای صدقه سوار بشن. اومدن برگشتن در مواسم حج و موسم حج ملاقات کردن هم علی و هم همراهانش با پیغمبر علیه السلام. بریده، این روایت تو بخاری است، بریده میگه من اونقدر از علی بدم میومد که میگه من بغض علی داشتم، بدم میومد، حتی به پیغمبرم گفتم علیه السلام که من از علی بدم میاد. سعد بن مالک هم به همین صورت. در نهایت پیامبر علیه السلام زمانی که برگشتن از حجت الوداع تو یک مکانی به نام خم که غدیر الخم، محل آب بود، چاهی بود، حدود 250 کیلومتر تا مکه فاصله داره، روز 18 ذیحجه بود، موقع برگشت از حج. این روایات صحیحه، اهل سنت هم نقل کردن، روایت کردن، ولی توقف پیامبر علیه السلام به هیچ عنوان روایتی نیست که از قبل برنامه ریزی شده. پیامبر علیه السلام اعلان کردن به مردم تو مکه که ما عازم غدیر خم هستیم. غدیر خم اون نقطه ایست که در مسیر مکه و مدینه هست. استراحت کردن. پیامبر علیه السلام همونطوری که علامه ابن کثیر میگه، برای این که ساحت علی رو از قیل و قالهایی که همراهاش داشتن، بد و بیراه میگفتن به علی رضی الله عنه که چنین کرده چنان کرده، گفتیم بریده میگفت که من بغض علی داشتم، که حتی میگفت وقتی نگاه کردم رنگ از چهره پیغمبر پریده بود. علی که این همه ایثار و جانفشانی داره در راه خدا، شما بدش میگید؟ فرمودن من کنت مولاه فعلی مولا، اللهم والی من والاه و عاد من عادا. کسی که من مولای او، دوست او هستم، محبوب او هستم، علی هم دوستشه. خدایا کسی که علی دوست داره دوستش بدار، و کسی که دشمنی با علی بکنه خدایا تو با او دشمن باش. بریده میگه از همون لحظه بغض من نسبت به علی مبدل شد به محبت. روزی از روزها بعد از رحلت پیغمبر بود علیه الصلاه و السلام، میگه جمعی نشسته بودن تو عراق، بدوی را به علی میگفتن، گفتم من همچنین چیزی شنیدم، مواظب خودتون باشید، که پیامبر در رابطه با علی همچنین چیزی فرموده. حالا آب و تاب دادن به این روایات و صحنه رو به گونه دیگه جلوه دادن، و اگر قرار بود که قضیه جانشینی و خلافت مطرح بشه، چرا حداقل در روز عرفه، در روز عید قربان که 100 خورده هزار نفر یا حداقل 90 هزار نفری که گفته شده در رابطه با جمع یاران پیامبر جمع بودن، چرا تو اون دو تا خطبه مهم روز عید و عرفه این قضیه مطرح نشود؟ و پیامبر هم علیه السلام من باب اینکه استراحت کرده بودن و چون کسانی که پیرامون علی حرف میزدن اهل مدینه بودن، اهل مکه نبودن، اهل طایف نبودن، اهل یمن نبودن، اینه که اینجا مناسب بود نه تو مکه. و بعد از برگشت پیامبر هم علیه السلام، سال 11 تو ربیع الاول، پیغمبر علیه السلام از دنیا رفتند و رحلت فرمودند. یه سری مسائلی هست که دیگه بحث طولانی میشه. بعد از رحلت پیامبر علیه السلام که انشالله به حول و قوت خدا اگر خدا بخواد شب دوشنبه انشالله به باقی مونده تا لحظه شهادت علی انشالله اشاره خواهد شد، موفق و معید باشید. به جاست فقط یه تذکر بدم، فقط وقت خیلی گرفته شد، همونطوری که خودتون میدونید ملاحظه میکنید، ما تقریبا در آستانه دهه آخر رمضان هستیم. انشاءالله بیشتر دقت بکنیم، همت بکنیم. دهه آخر بلخص یکی از شبها شب قدر است و کم کم داره ماه رمضان با ما وداع و خداحافظی میکنه، نه این که ما خداحافظی بکنیم، او داره خداحافظی میکنه، او پیغامی میبرد، او میتونه شفیع باشه در پیشگاه پروردگار، شفاعت ما مؤمنین بکنه، طلب مغفرت بکنه، در میدان محشر واسطه بشه و ما رو از عذاب دوزخ و جهنم رهایی ببخشه با التماسی که از درگاه خدا میکنه ماه رمضان و روزه ها و قیام های شب. اینه که بیشتر انشاءالله دقت بکنیم. و آخر دعوای ان الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هست که اعلام بکنم خدمت